رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 115. عنوان نشست: عدالت از منظر حقوقی. ارائه کننده: دکتر ناصر قربانیا، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من الزام اخلاقی دارم سپاسگزاری کنم از همه کسانی که بنده ناقابل رو دعوت کردند و این فرصت رو در اختیارم قرار دادند که دقایقی رو در محضر شمایان باشم و پیرامون یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز و دیروز و هر روزمون، یعنی عدالت، به عنوان مهمترین آرمان مطلوب همه انسان‌ها در همه اعصار و امصار حرف بزنم. آنچه که بنده هم عرض خواهم کرد یکی از مباحث مربوط به فلسفه حقوق که از عدالت در زوایای مختلف و ابعاد مختلف آن سعی میکنم سخن بگم، ولی به اجمال به طور بسیار فشرده به میزانی که حوصله شما سر نرود. استحضار دارید که بحث عدالت زوایا و ابعاد و ساحات مختلفی دارد و برای گوینده سخن چندان هم که بنده باشم آسان نیست که تعیین کنه از کجا میخواهد حرف بزنه، از چه بعد عدالت سخن بگم. از بحث مفاهیم در میگذرم: منشأ عدالت، معیار عدالت، مرجع تشخیص عدالت، از اینها میگذرم و فقط در قلم روی حقوق اون حوزه هایی که میشود از عدالت سخن گفت به اونها اشاره میکنم. در حقوق هم در ابعاد مختلف این رو اشاره کنم، باز گفتم تأکید میکنم که بحث فلسفی است، بحث فلسفه حقوق، و الا در عالم حقوق سخن از عدالت هست به این عنوان که حقوق علم دادگری است، اما مباحث نظری مربوط به عدالت در حقوق ازش سخن به میان نمی آید. پیش‌فرض وجود داره، مسلم است که عدالت در حقوق جریان دارد و حقوق اصلا برای تحقق عدالت عرض کنم بدون شما که کار میکنه، تلاش میکنه. علم حقوق هم علم دادگری است، اما در دنیای حقوق این بحث ها به میان نمی آید. این که چگونه حقوق باید به عدالت برساند جامعه رو، چه مکانیزم و سازکاری دارد برای تحقق بخشیدن به عدالت، این بحث حقوقی نیست. چنان که اگر در حوزه سیاست هم بحث از عرض کنم که عدالت به میان میاد که باید عدالت در تار و پود سیاست حضور داشته باشد، این چگونگی حضور در تار و پود سیاست کار سیاسی نیست، بحث سیاسی نیست. در اقتصاد هم قضیه به همین ترتیب، بلکه یک بحث فرا حقوقی، بحث فرا سیاستی، سیاسی و فرا اقتصادی است که عرض کردم مربوط به مقوله فلسفه است. بنابراین اگر گاهی گفته می شود حقوق یا از منظر حقوق، همون مباحث فلسفه حقوقی است، به اعتبار این که مضافون الیهش علم حقوق، حقوق به معنای قواعد و مقررات حاکم در یک جامعه است، بحث رنگ و بوی حقوقی پیدا کرده است. اساساً جای این بحث همین مطالبی که عرض خواهم کرد و شاید عمده مطالب رو هم آقایون شنیده باشن، اقلن دسته ای از دوستانی که حضور دارن استادانه بحث رو پیگیری میکنن، جاش در دانشکده های حقوق نیست، جاش در دانشکده های فلسفه است و فلاسفه باید این بحث ها رو پی بگیرن و ما هم استفاده بکنیم. در فلسفه حقوق وقتی از عدالت سخن میگیم، از همون مبنا و ریشه و پایه حقوق مسئله عدالت خودش رو نشون میده. پرسش اصلی که هر انسانی که با واژه حقوق آشناست به ذهنش تبادر میکنه این است که خب معلوم قواعد حقوقی رو باید ازش اطاعت کرد، باید ازش تبعیت کرد. یه سوالی به ذهنش میرسه و اون این که چرا باید از قواعد حقوقی تبعیت کرد؟ منشأ الزام قواعد حقوقی چیست؟ اون جاذبه و کششی که انسانها رو وادار میکند به تبعیت از قواعد حقوقی کدام است. همینجا پای عدالت به میان میاد و مقوله نظریه های متعدد، خصوصا نظریه اثباتگرایی و نظریه حقوق طبیعی. من بدون این که وارد مسئله دیدگاه های مکاتب مختلف بشم که طرفداران حقوق طبیعی یا فطری چی میگویند و طرفداران پوزیتیویسم یا اثباتگرایان چه میگویند، با همین اشارات بحث رو عوض میکنم، وارد بحث دیگر میشم، برای اینکه اون چیزهایی که در ذهن دارم باید عرض کنم یه مقداری مفصل. خب ما به اعتقادمون عدالت مبنا و منشأ حقوقه، یعنی اگر از منظر حقوق به عدالت مینگریم، در همون نقطه آغازین باید بگیم که آنچه که موجب این میشود که انسانها از قواعد حقوقی تبعیت کنند، منشأ الزام قواعد حقوقی عبارت است از عادلانه بودن قواعد. بنابراین قانونگذار در مرتبه وضع قانون باید به عدالت به عنوان گوهر و مغز حقوق بیندیشد و تمام تلاش خود رو مبذول کند که قواعدی که وضع می کند قواعد عادلانه باشد. در مرتبه نخست، در اون عرض کنم بدون شما که پایه کار در عالم حقوق وضع قواعد، مسلماً حاکمیت دولت حق گوهرین وضع قانون رو دارد. یکی از حقهایی که حاکمیت دارد عبارت است از حق قانونگذاری، اما به هیچ وجه این حق قانونگذاری حق مطلق و رها و آزاد دولت‌ها نیست. دولت‌ها نمی‌توانند آزادانه و بدون قید و شرط به وضع قانون همت کنند، مبادرت کنند، بلکه قواعدی که در جامعه حقوقی وضع می‌کنند، در یک جامعه سیاسی وضع می‌کنند و مردم رو الزام می‌کنند به تبعیت از اون قواعد، باید اون قواعد قواعد عادلانه باشد. قاعده‌ای که در یک جامعه وضع میشه اگر از عنصر عدالت بی بهره باشد، پشیزی نمی‌ارزد، یک پوسته بی مغز است، برای اینکه مغز حقوق عبارت است از عدالت. این در مرحله نخست. از من می توانید بپرسید، حق دارید بپرسید، خب قانونگذار برای اینکه قاعده ای که وضع می کند عادلانه باشد چه محکی داریم برای تشخیص عادلانه بودن و غیر عادلانه بودن قواعد؟ این بحث عیناً در شرع هم مطرح می شود، تا در مورد خداوند تبارک و تعالی هم مطرح می شود که محل بحث ما نیست. آیا یک ملاکی داریم؟ آیا یک شاغولی داریم؟ آیا میزانی داریم که بر اساس اون میزان تشخیص بدیم قاعده ای که قانونگذار وضع کرده است قاعده عادلانه ای است یا قاعده عادلانه ای نیست؟ آیا هر کس حق دارد مرجع تشخیص قواعد عادلانه هست یا مرجع تشخیص نیست؟ اگر مردم تشخیص دادن یک قاعده ای که وضع شده است قاعده عادلانه نیست، آنگاه مثل توماس حق دارد بگوید که قاعده غیر عادلانه اصلا قاعده نیست و آنچه رو که مردم ملزم به اطاعت از اون هستن قاعده حقوقی است و قاعده غیر عادلانه قاعده حقوقی نیست، بنابراین الزامی نسبت به تبعیت از اون ندارن و نافرمانی مدنی شکل بگیرد یا نه. این بحث‌های بسیار فنی و پر اهمیتی است که من الان نمیتونم و صلاح هم نمیدونم وارد این مقوله بشم. فقط این رو میخوام بگم که آیا معیار وجود داره برای تشخیص عادلانه بودن قواعد توسط مردم یا نه؟ یه نکته رو اشاره میکنم و اون هم این است که بله، اگر که قانونگذار به اصول و قواعد و ارزش‌های شناخته شده در یک جامعه توجه کند و قانونگذاری کند، لابد این قواعدی که وضع شده است عادلانه است. یعنی یک محک و معیار عادلانه بودن قواعد این است که آیا به ارزش‌های شناخته شده در جامعه توجه کرده است یا توجه نکرده است؟ آیا به اصول و قواعد عرفی و ارزشی که در یک جامعه وجود دارد عنایت داشته است یا عنایت نداشته است؟ دو، قواعد طبیعی وجود دارد که این قواعد قواعد اعلی و برترند که عقل همه انسان‌ها قدرت درک اونها رو دارد، هر انسانی با فراست خود میتواند اونها رو درک کند و به هیچ وجه هیچ قانونگذاری نمیتواند اون قواعد طبیعی و برتر و عالی رو نادیده بگیرد. اگر فرض کنید یک جامعه دینی شد، طبعا ارزش‌های دینی شناخته شده در اون جامعه باید در قانون‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول من. قواعد طبیعی هم وجود دارد، قواعد فطری وجود دارد که همه انسان‌ها در همه روزگاران و در همه امکنه اونها رو متوجه بشن میشن. به هیچ وجه قانون‌گذار نمی‌تواند بیاد این قواعد فطری و عالی و برتر رو نادیده بگیرد. حتی قواعد ساخته بشری، عرض کنم به اصطلاح لاتین لکس هیومنا، نمیتواند با این قواعد فطری سر ناسازگاری داشته باشد اگر امکان تطبیق این دو مقوله باشد. پس اگر احیاناً فرض کنید یک جامعه سیاسی آمد در قانون گذاری خودش قاعده حقوقی رو به این ترتیب وضع کرد که از امروز شکنجه مجاز میشود در این جامعه، به هیچ وجه شکنجه مجاز نمیشود. این حق غیر، این اصلا حق دولت نیست، اصلا حق وضع قانون غیر عادلانه را ندارد. قاعده طبیعی و فطری رو نمیتواند نادیده بگیرد. امروز اگر گفتیم که بردهداری منسوخ است، ملغاست و خلاف کرامت انسانه، خلاف حیثیت انسانه، اگر تمام دنیا بیاد مجالسشون، پارلمانهاشون بشینن وضع کنن، بردهداری رو مشروع جلوه بدن، مجاز بدانند، به هیچ وجه مجاز نمی شود. اگر همه دولت ها هم با هم اجتماع کنند در یک کنفرانس بین المللی و بیان بگن از من بعد باید بگیم دولت ها حق بردهداری رو دارن، انسان ها حق بردهداری دارن، نه خیر، خداوندگاری انسان بر انسان خلاف کرامت انسانی است، خلاف ارزش انسانی است، به هیچ وجه با وضع قانون عوض نمی شود. خواهید پرسید آیا در مقام عمل چگونه است؟ بله، در مقام عمل بسیاری از قواعد بنیادین و قواعد اساسی عادلانه نقض می شود. روشن است، چنان که در بیان ابتدایی خانم محترم قرائت فرمودند، همه انسان ها عدالت رو آرمان مطلوب خود می دونند. در طول تاریخ هیچ قربانی مثل عدالت نداریم. همواره، نگیم همواره، بسیاری از کسانی که دم از عدالت در طول تاریخ زدند، در پرتوی حمایت از عدالت، عدالت رو به قربانگاه بردند، به عدالت عمل نکردند. خودکامه‌ترین، دیکتاتورترین، متجاسرترین حکومت‌ها نسبت به حقوق انسان‌ها وانمود کردند که بر پایه عدالت عمل می‌کنند. یه مفهوم مبهمی است، یه مفهوم کشداری است، یه مفهومی است که گاهی عرض کنم که تحلیل‌های متفاوت و متضاد ازش می شود، گاهی سوء استفاده هایی ازش می شود، این بحث دیگری است. اما سخن این است که قانونگذار در مقام تقنین باید عدالت تقنینی را که یک حق گوهرین مردمه مورد توجه قرار بدهد. سه، قانونگذار در مقام قانونگذاری به هیچ وجه نمی تواند حاکمیت اراده انسان ها را نادیده بگیرد، آزادی اراده انسان‌ها رو نادیده بگیرد. اراده و آزادی البته در درون خود مقید است، نیاز به قید خارجی ندارد، اما شرایطی دارد. به هیچ وجه قانونگذار نمیتواند بیاد در پرتو وضع قانون آزادی‌های مشروع انسان را از بین ببرد. جالبه، در ماده، در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از قوانین، عرض کنم، طلایی ماست، قواعد طلایی ماست و به اعتقاد من شاهکار در تقنین، در نوشتن یک اصل قانون اساسی است، بیان می‌کند که استقلال، آزادی و تمامیت ارضی جزء مسائل لاینفکند، جزء امور لاینفکند. در دو طرف قضیه مسئله رو بیان می‌کند، هیچ کس نمی‌تواند به بهانه آزادی، استقلال و تمامیت ارضی رو زیر پا بگذارد. خیلی روشن است، برای اینکه آزادی محدود است. از سوی دیگر هیچ مقامی نمیتواند به بهانه استقلال و تمامیت ارضی آزادی های مشروع انسان ها رو، مردم رو، هرچند با وضع قوانین از بین ببرد. یعنی از یک طرف میگوید که مردم حق ندارند از آزادی سوء استفاده کنند، برای اینکه آزادی مطلق نیست. بسیار خوب. از طرف دیگر دولت هم آزاد نیست، یعنی حتی نمیتواند با وضع قانون آزادی های مشروع مردم رو نادیده بگیرد. پس یکی از استانداردهای معیارهای دیگر، یکی از شاخصهای دیگر که با اون می توانیم تشخیص بدیم آیا قانونی که در یک جامعه وضع می شود عادلانه است یا نه، میزان اهتمام به حاکمیت اراده و آزادی های مردم است. اگر آزادی های مردم نقض شد به نحو گسترده ولو در پرتوی وضع قانون، قانون عادلانه نمی تواند باشد. به هیچ وجه هیچ نظام سیاسی و نظام حقوقی حق نقض اراده مردم، آزادی های مردم رو مگر در چارچوب قانون، مگر بر پایه ملاحظات عالی اخلاقی، مگر برای رعایت منافع عامه، مگر برای رعایت حقوق و آزادی های دیگران حق سلب رو ندارد. این در مرتبه وضع قانون که قانونگذار در مرحله وضع باید به عدالت بیاندیشد. قاعده‌ای که وضع می شود اگر عادلانه نباشد، حتی اگر نپذیریم که مردم حق مقاومت در برابر اون قانون رو دارند، حتی اگر نپذیریم نافرمانی مدنی را، به طور اتوماتیک و قهری مردم در برابر قواعد غیر عادلانه مقاومت می کنند و به انها به عرض کنم طرق مختلف تلاش می کنند قاعده ای رو که غیر عادلانه می دانند و واقعا با ارزش هاشون نمی سازد، با اصول اساسی حاکم بر حقوق طبیعی نمی سازد، آزادی و حاکمیت ارادهشون رو نقض می کند، زیر بارش نرند و ازش فرار کنند. در مرتبه دیگری هم از عدالت در عالم حقوق سخن گفته می شود که بسیار شایعه و اون هم این است که حقوق علم دادگری است. یعنی هدف حقوق عبارت است از تحقق عدالت. اگر حقوق به برپایی نظم می اندیشد، به عنوان مقدمه است برای رسیدن به عدالت. نظم هدف نهایی نیست. هدف نهایی و ارزش نهایی در عالم حقوق عبارت است از تحقق عدل و دادگری و دادگستری. طبیعتاً نظم یک هدف مقدمی است که هدف بسیار مهمی است، اما اگر نظم در پرتوی عادلان عدالت نباشد، نظم غیر عادلانه هیچ نمی ارزد. نظم باید در پرتوی عدالت تحقق پیدا بکند. خب این خیلی بحث مهمی نیست، روشن، همه هم می دانند. سوال این است، مسئله اساسی این است که حقوق چه راهکاری دارد برای اینکه عدالت رو محقق کند. راهی که برای حقوق وجود دارد برای تحقق عدالت چیست؟ سازکار حقوق برای دستیابی به عدالت چیست؟ از چه عناصری باید برای رسیدن به عدالت کمک بگیرد؟ که باز در اینجا مکاتب مختلف، دیدگاه‌های مختلف، خصوصا دیدگاه اصالت الفرد و اصالت الاجتماع دو نظر مختلف دارند. آیا با توجه فوق‌العاده به جامعه عدالت تحقق پیدا می‌کند یا با توجه فوق‌العاده به آزادی فردی؟ اما قدر متیقن آنچه که ما می‌فهمیم این است که عدالتی که حقوق باید بهش برسد در اینجا باز با آزاد گذاشتن مردم تحقق پیدا می‌کند. آزادی که در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون میده، هم در حوزه اقتصاد خود رو نشون میده، هم در حوزه سیاست خودش رو نشون میده و هم در حوزه حقوق نشون میده خودش رو. در حوزه حقوق حاکمیت اراده در معاملات، در قراردادها پر اهمیت است. یعنی مردم در روابط معاملاتی خودشون آزادانه روابط معاملاتی خود رو سامان میدهند، قراردادهای مختلف رو بر پایه حاکمیت اراده سامان میدهند. دولت مگر در موارد استثنایی دخالت نمی کند، مگر در اون جاهایی که اخلاق جامعه شکسته می شود، بله قانونگذار می تواند بیاد بگد که قراردادی که منعقد می کنید نباید نامشروع باشد موضوعش. قرارداد حتما نیازمند قصد است، حتما رضایت بی‌عیب باید در قرارداد وجود داشته باشد، اما مصادیق قراردادها رو به هیچ وجه دولت تعیین نمی کند. در همه قراردادهای مردم عرض کنم، مردم نمیتواند، دولت نمیتواند دخالت کند. در قرارداد نکاح هم قضیه حتی به همین ترتیبه. نکاح یک عقد است، یک قرارداد است. فرض این است که آزادی اراده در قرارداد نکاح هم باید وجود داشته باشد، گرچه در عالم حقوق اسلامی مطابق فقه امامیه اون حاکم یا فقه اسلامی اون اراده‌ای که در عقود به معنای عام کلمه حاکم است در قرارداد نکاح حاکم نیست. در قرارداد نکاح از زمان شکل گیری عقد نکاح تا زمان گسستن نکاح آزادی اراده مردم محدود است و مقید، که برخی تصور کردن اصلا در حوزه خانواده اراده حاکم نیست، حاکمیت اراده در خانواده وجود ندارد. در مرتبه شکل گیری نکاح زن و مرد آزاد نیستند که با هر کس خواستن ازدواج کنند. محدودیت های فراوانی وجود دارد. در زمانی که نکاح استمرار دارد، خانواده استمرار دارد، عرض کنم یک سازمان حقوقی شکل میگیرد که حقوق و تعهدات و تکالیف رو قانون تعیین میکند. بر پایه آن زوجین باید عمل کنند. زوجین آزاد نیستند که به هر نحوی خواستن در زمان خانواده مشترک، زندگی مشترک اونها رو شرط کنند، بر اساس اون عمل کنند، که بحث شرط ضمن عقد نکاحی که شما حتما خواندید و کسانی هم نخوندن در کلاس ها مطالعه آزاد دارن و یا اگر مایل باشند مطالعه آزاد خواهند فرمود. اما در غیر از نکاح در حوزه قراردادها حاکمیت اراده حرف اول و آخر رو میزنه. مهم اینه که مردم در قراردادهاشون آزادانه بتوانن قرارداد منعقد بکنن. اما یک مطلب دیگری رو هم اشاره میکنم، بحث رو تمام میکنم، بحث خودم رو بعد اگر پرسشی باشه پاسخ میدم و جهت زمانی هم زمانه چندان مناسبی نیست ادامه دادن این بحث یا اطاله بحث. اون مطلب عبارت است از اینکه عدالت حوزه های مختلف در عالم حقوق دارد. هم در حوزه حقوق عمومی به عدالت برمیخوریم و هم به حوزه حقوق مدنی، هم حوزه حقوق کیفری، هم بحث استقلال قضایی که بحث یا عدالت قضایی که بحث آیین دادرسی است یا حوزه حقوق عمومی است. در همه این مسائل پیوند میان حق و عدالت یک امر مسلمی است. به هیچ وجه با هر تعریفی که از عدالت بخواهیم به دست بدهیم نمیتوانیم عنصر حق رو ازش منها کنیم. چه بپذیریم که عدالت عبارت است از اعطاء کل ذی حق حق، چه نپذیریم، چه بگیم که در این مثال، در این تعریفی که از حضرت امیر علیه السلام هم نقل شده است خدشه می شود کرد. چه عرض کنم تماما بپذیریم که خیلی روشنه اگر خدشه هم بکنیم، باز در این که حق یک مفهوم مقدمی نسبت به عدالت است به اعتقاد من نمی شود تردید کرد. چه عدالت در حوزه حقوق عمومی که با عدالت سیاسی پیوند دارد، چه عدالت قضایی و چه عدالت تقنینی که اشاره کردم و چه عدالت کیفری. در تمام این مسائل یک عنصر اساسی که وجود دارد عبارت است از عنصر حق. هر جا حق نادیده گرفته شود عدالت تحقق پیدا نمی کند. اگر در حوزه حقوق عمومی یا قدرت عمومی خواستیم عدالت تحقق پیدا کند، باید بگیم که پیوند میان حق و قدرت باید به درستی ترسیم بشود، بر پایه شاغول عدالت هم به درستی ترسیم شود. اگر یک قدرت عمومی ضعیف و لاغری رو ترسیم کردیم که هدف آن و کارویژه آن عبارت است از پاس داشته آزادی های مردم و حق انتخاب مردم و دخالت دادن گسترده مردم در تصمیم گیری های سیاسی و مشارکت گسترده مردم، این عدالت سیاسی تحقق پیدا می کند. عدالت در حوزه حقوق عمومی تحقق پیدا می کند. دغدغه گذشتگان مثل افلاطون این بود که در قدرت عمومی در حوزه سیاست کی باید حکومت کند. بنابراین عدالت رو به عنوان فضیلت شخص حاکم مطرح می کردن. اما امروز دغدغه این نیست. امروز یعنی بعد از عرض کنم که دوره رنسانس، دیگه سخن در این نیست چه کسی عدالت، چه کسی حکومت کند. حکومت عادل، شخص عادل به تنهایی کفایت نمی کند. سازکارها باید عادلانه باشد، مکانیزم باید عادلانه باشد، حکومت کردن باید عادلانه باشد. بنابراین امروز سخن این است چگونه باید حکومت کرد، نه کی حکومت بکند. طبعا حکومت عادل بسیار مهم است. به قول مرحوم شهید بهشتی، عدالت اخلاقی مقدم است بر عدالت حقوقی. حالا این رو بپذیریم یا نپذیریم نکته ظریفی است که کسی میتواند عدالت رو در جامعه متحقق کند که خود عدالت شخصی داشته باشد. بنابراین ما نمیگیم که عدالت شخصی اهمیت ندارد، طبیعتا عدالت حاکم بسیار مهم است، اما مهمتر از او این است که چگونه باید حکومت کرد. حکومت کردن باید عادلانه باشد، به حکومت رسیدن باید عادلانه باشد، حکومت کردن باید عادلانه باشد. شاید بشود گفت منشأ مشروعیت حکومت، حکومت کردن بر پایه عدل. این آن چیزی است که در حوزه قدرت سیاسی، در حوزه عدالت سیاسی، عدالت در حوزه حقوق عمومی مطرحه. همین چیزی است که آقای رالز میگوید که من از عدالت به عنوان فضیلت اولای نهادهای اجتماعی سخن میگویم. عدالت فضیلت نخست نهادهای اجتماعی است، سازکارهای حکومت کردن است. باز تاکید میکنم عدالت شخص حاکم بسیار پر اهمیت است، اما دغدغه اصلی امروز عبارت از متفکران عبارت است از این که چگونه باید حکومت کرد. و حقوق هم این دغدغه رو دارد که نحوه حکومت کردن در حوزه قدرت، قدرت سیاسی و حقوق عمومی عادلانه باشد. در مقوله تقنین عرض کردم عدالت تقنینی یعنی عدالت در مرتبه قانونگذاری، باید قانونگذاری بر پایه عدالت صورت بگیرد. حتما در حوزه تقنین باید حقوق انسان‌ها مورد توجه قرار بگیرد. عدالت قضایی که بحث استقلال قضایی یکی از ارکان آن است، بحث تساوی همگان یکی از ارکان آن است. معناش این است که اگر مردم دارای کرامت و ارزش برابرند، دارای اهمیت برابرند، بنابراین در دادرسی هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. قاضی حق ندارد کسی را با چشم دیگر، یکی از متداعیین یا شاکی و متشاکی را با چشم خاصی نگاه بکند. در لحظه و نظره به تعبیر حضرت امیر علیه السلام باید به یک گونه نگاه کند به طرفین دعوا. در عدالت کیفر استقلال قضایی هم یکی از مسائلی است که تامین کننده عدالت قضایی است. اگر قاضی مستقل در تصمیم گیری در صدور حکم نباشد، به هیچ وجه عدالت تحقق پیدا نمی کند. خدای ناخواسته اگر در یک جامعه حقوقی، یک دستگاه قضایی، قاضی حرف شنوی از دیگران داشته باشد، حقوق انسانها رو پایمال می کند یا امکان گسترده پایمال شدن حقوق مردم وجود دارد. یکی از عناصر اساسی استقلال قضایی عبارت است از دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه جز با رعایت حقوق همه انسانها در مقام دادرسی تأمین نمی شود. این که در قرآن کریم آمده است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر بین مردم حکم کردید به عدالت رفتار کنید، به عدالت حکم کنید، یعنی دادرسی عادلانه، یعنی محاکمه عادلانه. همه حقهایی که متهم در مقام دادرسی دارد اگر رعایت شود، محاکمه عادلانه صورت میگیرد. اگر که آنچه که در قانون هم آمده است در مقام قضا بهش عمل نشود، عدالت تقنینی به هیچ وجه به تنهایی کفایت نمی کند. عرض کردم عدالت تقنینی گوهر عدالت است، مقدمه تحقق عدالت است. قانون باید عادلانه وضع شود، اما توفیق قانون عادلانه در قدرتی نهفته است که اون رو به اجرا در میارد، یعنی عدالت قضایی. اگر قضات ما عادلانه رفتار نکنند، قضات ما یا هر جامعه دیگری به عدالت رفتار نکنند، اگر تفسیر عادلانه از قانون ارائه نکنند، قطعا آنچه که وضع شده است هر چقدر هم عادلانه باشد، حقوق رو در رساندن جامعه به عدالت ناکام گذاشته است. حق گوهرین وضع قانون که باید به صورت عادلانه صورت بگیرد، اگر در مرتبه اجرا و در مرتبه مقدم بر اجرا تفسیر به درستی و به نحو عادلانه حاصل نشود، قطعا عدالت در جامعه محقق نخواهد شد. اگر که اصل بر براءت است، انسان‌ها رو نمی‌شود مجبور کرد، ملزم کرد شخص متهم رو که آقا تو اثبات کن بیگناهی. شخص متهم حق دارد سکوت کند، حق دارد بگوید من بدون وکیل سخن نخواهم گفت. حق دفاع از خودش، حتی حق یعنی تکلیف، حق دارد تکلیف اقناع قاضی رو ندارد. شخص متهم فقط میتواند شبهاتی ایجاد کند اونقدر که قاضی رو به تردید بیندازد. اگر قاضی مردد شد باید به نفع متهم تفسیر کند. تفسیر شک به نفع متهم یکی از اصول اساسی است که در نظام‌های حقوقی دنیا شناخته شده، در نظام حقوقی ما هم شناخته شده است. اگر اصل بر بیگناهی است، این آثار برش مترتب می شود. بنابراین اگر در یک دستگاه قضایی خدای نخواسته حق سکوت را از متهم گرفتند، اگر حق داشتن وکیل از متهم سلب شد، قطعا اصل براءت نادیده گرفته شده است. اصول عدالت کیفری نادیده انگاشته شده است. اجازه می خواهم یه نکته رو تأکید کنم و اون هم در عالم حقوق، در بحث میان حقوقدانان یه بحث جدی وجود دارد. یکی از شخصیت هایی که یک طرف نزاع بود از دار دنیا رفته است، خداوند رحمت کند، مرحوم آقای دکتر شهیدی. طرف دیگر نزاع جناب دکتر کاتوزیان. یه اختلاف دیرینه میان اینان وجود دارد و اون این است که آیا قاضی ملزم است فقط به مر قانون عمل کند، یا اگر جایی دید قانون با عدالت سر ناسازگاری ندارد میتواند از عمل به اون قانون خودداری کند. مرحوم آقای دکتر شهیدی مصرانه به اجرای قانون معتقد بود، گویی که عدالت رو در مطابقت از قانون میدید، که یک نظریه در تعریف عدالت است. برخی بر این باورند که اجرای قانون یعنی عدالت، عدالت یعنی مطابقت تام از قانون، که این سخن درستی نیست، چون قانون همواره عادلانه نیست. اگر قانون عادلانه باشد، بله، مطابقت از قانون عادلانه عین عدالت است. اما طرف مقابل آقای دکتر کاتوزیان سخت بر این باور هستند که قاضی به عنوان فرشته عدالت ملزم است به عدالت عمل کند. قانون نباید دست و پای او رو ببندد، بلکه بر اساس آنچه که میفهمد به عنوان عدالت باید بر اون پای عمل کند. به اعتقاد من جمع بین این دو نظریه میتواند این باشد، سخن درست میتواند این باشد که قاضی حق ندارد به قانون عمل نکند. طبعا قاضی ملزم به اطاعت از قانونه. در یک نظام حقوقی اگر قاضی به قانون عمل نکند دچار مشکل میشود و منفصل از خدمت هم خواهد شد. قاضی مکلف است حکم هر دعوا رو در قوانین مدونه بیابد. اما مسئله مهم این است که تفسیر یک حق قاضی است. قاضی قانون رو باید به گونه ای تفسیر کند که مطابق با حق انسان هاست، مطابق با عدالت است. تفسیر قانون باید عادلانه صورت بگیرد. بنابراین اگر یک قاعده حقوقی مسلم هم هست، در متن قانون آمده است، اما دو تفسیر دارد، می شود دو گونه تفسیر کرد. به یک نحو تفسیر کنیم که حقوق انسان‌ها کمتر رعایت شود، به گونه دیگر تفسیر شود که عادلانه تر باشد و تأمین کننده حقوق انسان‌ها باشد. به اعتقاد بنده قاضی در اینجا ملزم است به گونه ای تفسیر کند که بهتر بتواند حقوق شهروندان، حقوق آدمیان رو تأمین کند. اگر یه مقداری فشرده و تند حرف زدم، سرتون رو هم درد آوردم، بنده رو عفو بفرمایید. در خدمت شما هستم، توضیحات شما رو، ارشادات شما رو میشنوم، استفاده میکنم و اگر هم توضیحی لازم باشد خدمت شما ارائه خواهم کرد. از اینکه حوصله فرمودید بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از استاد گرامی که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. ما چند تا سوال کتبی داریم، چند تا سوال شفاهی که فکر کنم یکی در میون بپرسیم اگه اجازه بدیم. اولین سوال اینه که طبق ماده 905 قانون مدنی در صورتی که زوج میت باشد و زوجه تنها وارث، وارث منحصر به فرد باشد، زوجه یک چهارم ارث برده و باقی دست حاکم خواهند ماند. اما اگر زوجه میت باشد و زوج وارث منحصر به فرد باشد، زوج یک دوم ارث برده و باقی نیز به او رد می شود. آیا عدالت از نظر اسلام یعنی این؟ آیا این موافق عدالت است؟
خب سوال رو شما از دوست گرامی که پرسیدن، از حوزه پرسیدن که من از اون حرف نزدم. ببینید، یکی از مشکلاتی که وجود داره وقتی بحث عدالت صورت میگیره، اجازه بدید من این طوری جواب بدم. تعیین مصادیق عدالت، ما میگیم عدالت آرمان مطلوب انسان هاست، در طول تاریخ همه انسان ها این رو مطلوب خود دانستن و تلاش کردن به عدالت دست پیدا بکنن. عدالت مطلق هم دستیافتنی نیست، عدالت نسبی رو دنبالش میگردن. اینا کاملا درسته. هر انسانی قدرت فهم این که عدالت حسن است، عدالت نیکو هست، این رو دارد. اما در مصادیق عدالت اختلاف جدی وجود دارد. همه انسان ها قدرت تشخیص مصادیق عدالت رو دارند یا ندارند. ما یکی از ملاک هایی رو که برای تشخیص عدالت در نظر گرفتیم گفتیم که با قواعد عالی و برتر به عنوان قواعد طبیعی منافات نداشت، مغایرت نداشته باشد، سر ناسازگاری نداشته باشد. در خود قواعد طبیعی و فطری هم بین عرض کنم که متفکران اختلاف نظر وجود داره. هابز یک لیست عرض کنم بود رو شما 19 تایی از حقوق طبیعی ارائه میکند، میگوید اینها حقهای طبیعی ان. لاک یه لیست دیگری رو به عنوان حقهای طبیعی مطرح میکند. در دنیای جدید لامفولر، جان فینیز یه لیست دیگری رو مطرح میکند که اصلا با اونها مطابقت ندارد. یکی از مشکلات اساسی که بر سر راه طرفداران حقوق طبیعی وجود داشت همین بود. والا طرفداران حقوق طبیعی به نفسه حرف بدی نمیزنن، حرف خوبی هم میزنن. مقاومت در برابر قانون و نافرمانی مدنی رو هم که بر پایه از همون در میاد حرف درستی است. اما مشکلی که پیش میاد اینه که مرجع تشخیص خود مردمند. اون وقت مصادیق عدالت هم متفاوته، در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف میتواند متفاوت باشد. باید از عدالت زمانه هم حرف می زدم، از نسبی بودن عدالت حرف می زدم، هم در طول زمان و هم در عرض زمان. اون چیزی که در 1000 سال پیش فرض کنید عادلانه بوده است، آیا امروز هم می شود گفت حتما عادلانه است؟ آیا اون چیزی که در آمریکا عادلانه است حتما در ایران هم همون عادلانه است؟ قانونی که در بورکینافاسو وضع می شود عادلانه است؟ اگر همون قانون امروز وضع بشود عادلانه است یا عادلانه نیست؟ من اگر بخوام به نفع شما مثال های دیگری را هم مطرح می کنم. فقیه بزرگی مثل محقق قمی فرموده است که بسیار هم بزرگه، می فرماید که عرض کنم بزرگ شما، هزینه درمان همسر بر عهده زوج نیست. خب بپرسید آیا این عادلانه است؟ زنی که رفته خونه شوهرش، حالا عرض کنم بزرگ، از سوی دیگر هم من اضافه می کنم حق کار هم که ندارد، حق بیرون رفتن بدون اذن آقا که نداره. اما در این حال اگر که دچار بیماری شد، یا برخی از فقها می فرمایند درمان هزینه‌اش زیاد باشه، باید بره از خونه، از کی بگیر؟ از باباش باید بگیره دیگه. این عادلانه است یا عادلانه نیست؟ بنده این رو برای این که این مسئله دومی که خودم عرض کردم درست کنم، میگم خیلی خوب، در یک زمانی ممکن بود این رو عرف اون جامعه بپذیرد و عدالت هم تلقی می شد. اما امروز نهاد خانواده دگرگون شده، با دگرگونی نهاد خانواده ماهیت خانواده عوض شده. اصلا اون خانواده‌ای که در 1000 سال پیش یا 100 سال پیش وجود داشته امروز به هیچ وجه وجود ندارد. مثال‌ها فراوانه. یک مثال رو سرکار عالی فرمودید یا از قول پرسشگر محترم فرمودید، این جزء مصادیق مسئله است. ما اعتقادمون این است، به تعبیر مرحوم آقای مطهری که از بزرگان دیگر هم نقل فرمودن، عدل در سلسله علل احکام است، عدل مقیاس است. عرض کنم بود رو شما، دین عادلانه است، نه اینکه عدل دینی باشد. عدل مفهوم پیشینی است. آنچه که عادلانه است خداوند وضع فرموده است. اگر که مسلم باشد این حکم حکم شارع است، حکم خداوند است، خداوند برای امروز ما این رو خواسته است، در عادلانه بودن آن تردید نمی کنیم. پس سوال اصلی، پاسخ اصلی بنده این است که این بحث مصداقی است. در مصادیق اختلاف وجود داره. کسی مثل محمد عبدو میگوید بشر نمیتواند عدالت رو حتی تعریف کند. تعریف عدالت رو هم باید ببینیم از دین انتظار میکشیم. اون چه که دین گفته عادلانه است، عادلانه است. یه مقداری خب یه مقداری بیشتر از یه مقدار اشعریگری است. بنده نمیخوام به طور قاطع الان بگم که این عادلانه است یا عادلانه نیست. مسلما اگر حکم شارع باشد عادلانه است، اما فتاوا گاهی، فتاوا گاهی که نه همیشه، فتاوای برداشت فقهای بزرگ همه هم برای ما محترمن، برداشتشون هم برای ما محترمه. کسی ممکنه خلاف این رو برداشت کند و استنباط کند، از فقه، از دین در بیارد، بگد نه خیر اینطور نیست. حاکم چه کار است؟ عرض کنم بدون شما که دولت چه کار است که بخواد ارث رو از همسر دریغ بکنیم و بدیم به، عرض کنم، دولت. چنان که در دوره‌ای تا همین یک سال گذشته زن از همه اموال شوهرش ارث نمی برد برخلاف عکس قضیه، اما بر پایه یک نظر فقهی قانون ما تغییر کرد. بنابراین امکان باز اندیشی یا باز پژوهی در این احکام، بازبینی در این احکام وجود دارد، مشروط بر این که در همون چارچوب باشد، با همون صناعت شناخته شده باشد، برای این که جواب درستی هم دریافت بکنیم. یک نکته رو اضافه می کنم و اون این که نظام، این رو تأمل بفرمایید، الان نمیخوام بازش کنم، نظام حقوق اسلام رو باید به عنوان نظام نگاه کرد، البته نه در این پاسخ به این پرسش ها، در قالب نظام باید دید. اگر حقوق و تکالیف زوجه را به تمامه در یک چارچوب نگاه کنیم، به قول شاخت، اگر شاخت آلمانی، اگر خواستید یه درختی رو بشناسید، نمیتونید فقط میوه‌اش رو نگاه کنید و درخت رو تحلیل کنید، یا ساقش رو یا برگش رو ببینید و این درخت رو تحلیل کنید. شناخت یک درخت متوقف است به این که از ریشه تا میوه‌اش، ساقه، شاخه، برگ، همه رو نگاه کنیم و تحلیل و تفسیر کنیم. نظام حقوقی اسلام رو تک مسئله ای نمیشود بررسی کرد. نظام حقوق زن اسلام، زن هم در اسلام تک مسئله ای قابل تحلیل نیست. به صورت نظامواره اگر نگاه بشه بعضی از مشکلات حل خواهد شد. بعد
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت آقای دکتر. سوالی که تا بنده از محضر شما دارم اینه که آیا در جامعه بین الملل قواعد حقوقی حکمفرما هست؟ به عبارت دیگه آیا در جامعه بین الملل بین دول حاضر در این عرصه فناور میتونیم بگیم قواعد عادلانه وجود داره یا نه؟
ببینید، من یه قاعده کلی عرض کنم. عدالت در هیچ کجای دنیا به تمامی عمل نمی شود. اصلا عدالت مطلق قابل تحقق نیست. عدالت نسبی هم نه. گفتم دیگه، در طول تاریخ گفتن خیلی ها که به عدالت رفتار میکنیم هم عدالت رفتار نمی شود. یکی از مظلوم ترین مظلومان خود واژه عدالته که همیشه پا به قربانگاه می رود با این ادعا که داره بهش عمل میشه. در جامعه بین الملل هم همینطوره. کشورها، جامعه بین الملل متشکل از دولت‌ها، نه، دولت‌ها بر پای عدالت رفتار نمی‌کنن. شک هم نداریم، تعارف هم نداریم. دولت‌ها بر اساس، در روابط بین الملل بر اساس قدرت عمل می‌کنن، بر اساس منافع عمل می‌کنن. هر جا منافعشون بیشتر اقتضا کند به همون ترتیب عمل می کنند، ولو غیر عادلانه باشد یا غیر اخلاقی باشد در معنای وسیع تر کلمه. اما خب طبعا متفاوته. یه جامعه ممکنه بیشتر به عدالت رفتار کند، یه جامعه دیگری کمتر عادلانه رفتار کند. جامعه ایران عادلانه تر باشد، جامعه نمیدونم لیبی گذشته ظالمانه است، جامعه فلانجا متوسط، تفاوت داره. برای اینکه حرف اول رو منافع میزند در روابط بین الملل. اما اگر منظورتون سازمان‌های بین المللی است، نهادهای بین المللی است، به قواعد عمل میکنن یا به قواعد عمل نمیکنن، علل قاعده اونها در چارچوب قاعده رفتار میکنند، اما گاهی برخی از قواعد وضع شده را ممکن است کسی عادلانه تلقی نکند. در یک نکته رو هم باید توجه کرد و اون همین است که عدالت مفهومی است که با مصلحت پیوند وثیق دارد. نمی‌شود مصالح جامعه بین‌المللی رو نادیده گرفت. مثلا یکی از جایی که خیلی ایراد و اعتراض درش وجود دارد عبارت است از این که حق وتو آیا عادلانه است یا عادلانه نیست. خب ما یه نگاه اولی میگیم عادلانه نیست دیگه، حق وتو چرا باید 5 تا کشور دنیا حق وتو داشته باشن؟ اما اگر مصالح جامعه بین المللی رو نگاه کنیم و با این دید نگاه کنیم که آقا این حق وتو دست و پای همین 5 تا کشوری که دنیا رو بیچاره میکردند رو بسته است، ممکنه بگیم مصلحت اقتضا میکنه، خیلی هم خوبه. حق وتو برای چی جعل شده؟ برای اینکه دست همینا رو ببنده. همینا مشکل درست میکردن برای دنیا، یه حقی در نظر گرفتند که اجمالاً عرض کنم به نفع من مصالح بین‌المللی است. اگر به منفعت بین‌المللی باشد، به صلاح جامعه بین‌المللی باشد، خیلی خوب، بله میشود گفت به عدالت. اما اینها در اعمال این حق، در استیفای این حق به عدالت رفتار میکنن، نخیر، روی مصالح فردی خودشون عمل میکنن. قرار نیست اینطور عمل کنن. مصالح شخصی خودشون در نظر نباید بگیرن، شخصی یعنی کشور خودشونو. انگلیس نباید مصالح کشور خودش رو در نظر بگیره در وتو کردن، مصالح جامعه بین‌المللی رو باید نگاه کنه. نه خیر، نمی‌کنه. مسئله دیگری که از عناصر عدالت عبارت است از تساوی همگان در برابر قانون. همه در برابر قانون برابرند واقعاً. تساوی در برابر قانون با تساوی در قانون البته متفاوته. ولی در این حال تساوی همگان در برابر قانون، برابری همگان در برابر قانون، یکی از عناصر اساسی تحقق عدالته. اگر در یک جامعه، چه جامعه داخلی چه جامعه بین‌المللی، همه در برابر قانون، همون قانونی که نوشته شده است، برابر نباشند، یکی از برتر از دیگری باشد، نسبت به یکی عمل شود، نسبت به دیگری عمل نشود، خب معلومه که به عدالت نیست دیگه، تردیدی نداریم. بدون این که قصد عرض کنم بحث سیاسی داشته باشم، مثال میزنم جریان هسته‌ای. خب اگر قراره که کسی نمیتواند انرژی هسته‌ای داشته باشد، حتی که الان الحمدلله داره حل میشه مسئلهش به یه نحوی، خب کشوری که سلاح هسته‌ای دارد کاری بهش ندارید، به هیچ وجه بهش عرض کنم ایراد نمیگیرید، سخت نمیگیرید. البته یه توجیه میکنن، توجیه هم اینه که کسی سلاح هسته‌ای پیدا کرد دیگه کار از کار گذشته، تمام میشه دیگه، کاری نمیشود کرد. اسرائیل داره، پاکستان داره، هندوستان دارن، اینا هیچ کدام در قانون پیشبینی نشده که باید سلاح هسته‌ای داشته باشن، اما دارند. دنیا هم بهش کاری ندارد، نهادهای بین‌المللی هم بهش کار ندارن. عرض کردم توجیهشون اینه که چون دارند دیگه نمیشود کاری باشون کرد. اما چرا نمیشود کاری کرد؟ خلع سلاح یک تعهد دیگریه دیگه، باید دنیا آری از سلاح هسته‌ای بشود. یا فرض استانداردهای دوگانه به معنای نقض این اصل تساوی همگان در برابر قانونه. استاندارد دوگانه خلاف عدالته. اگر با ایران رفتاری می شود، با سوریه رفتاری می شود، در قضیه بحرین هم باید عمل بشود دیگه. بله سوریه خطا می کند، خطای بزرگی هم می کند، باید عرض کنم به اصول بین المللی، به قواعد حقوق انسانی، به قواعد شریعت پایبند باشد. اما خب در بحرین هم که داره نقض گسترده حقوق انسان ها می شود که چرا اونجا رو کار ندارید؟ در عرض کنم بطور شما عربستانی که این همه شاخشونه می کشه که زنها هنوز حق رانندگی ندارن که چرا اونجا نقض حقوق بشر مطرح نمی شود؟ این ها یعنی استاندارد های دوگانه، یعنی عدم تساوی همگان در برابر قانون. اگر به قول بعضی از بزرگان یه اصلی در منشور آمده، اصل تساوی دولت‌ها، که متأسفانه تساوی دولت‌ها نیست، اگر تساوی دولت‌ها عرض کنم بزرگ شما که رعایت بشود، خب قطعا یکی از عناصر عدالت تحقق پیدا کرده است. در نتیجه به طور مطلق نمی‌شود جواب داد، گرچه جواب من این است که نه، در هیچ کجای دنیا در نهادهای بین‌المللی هم عدالت تماما رعایت نمی شود. برخی از مصادیق نقض عدالت رو عرض کرد.
خیلی ممنون. ضمن تقدیر از استاد محترم، عدالت ثمره حقوق است یا منشأ آن؟ در صورتی که ثمره حق عدالت هست، پس منشأ آن چیست؟
ببینید، من نگفتم ثمره حق عدالت هست. ما دو تا معنا داریم که وارد اون نمیشم. بحث حقوق یعنی قواعد و مقررات منشأ این قواعد و مقررات، منشأ الزام این قواعد و مقررات عدل، بنابراین عدل پایه است، عدل پیشینی است. توجه می‌فرمایید به این اعتبار. و در جعل حق هم باید به حق توجه، جعل حق هم باید به عدل توجه کرد. مثلا در همین بحث وتو وقتی بحث می‌شود میگن که این حق عادلانه نیست. حق عادلانه نیست معناش این است که اساساً آیا این حق است یا حق نیست. در وضع یک حق، در اعتبار کردن یک حق به عنصر عدالت به عنوان معیار نیاز داریم. مثلا فرض کنید که اگر کسی گفت امروز اتانازی حق است، قتل از روی ترحم حق است، خودکشی حق است، گرایشات جنسی خلاف اخلاق حق است، خب اول سخن این است که این آیا جعل این حق درست است یا نه، اعتبار این حق عادلانه است یا اعتبار این حق عادلانه نیست. به اعتبار دیگر بنده عرض کردم که برای اینکه عدالت تحقق پیدا کند پیوند گوهرین دارد عدالت با رعایت حقوق انسان ها. به هیچ وجه نمی شود گفت یک جامعه جامعه عادلانه است در حالی که در آن جامعه به حقوق انسان ها توجه نمی شود. پس ملاک اصلی برای تحقق عدالت عبارت است از حق، در مسئله حق، نه حقوق به معنای قواعد و مقررات. اینجا اگر بفرمایید که آقا نه حق رو که گفتیم، ما این حق عادلانه نیست، پس بنابراین حق عادلانه و غیر عادلانه داریم، عرضم این است اونجا در مرحله اعتبار است، در مرحله جعل است. چه در مرحله جعل تکلیف، چه در مرحله جعل حق، می شود از عادلانه بودن و غیر عادلانه بودن و آن سخن گفت. و همین جهت میگم اگر قاعده‌ای وضع شود، قاعده‌ای که مبین حق است یا مبین تکلیف است، اگر عادلانه نباشد این قاعده حقوقی نمی شود، اصلا اعتبار حقوقی رو، اعتبار حقوق رو نخواهد داشت.
خیلی ممنون. سوال بعد این که آیا امکان دارد با وجود اینکه حکومتی بدون معیارهای عدالت به قدرت برسد بتواند حکومت عدالت محور برقرار کند؟
یه بار دیگه بفرمایید.
آیا امکان دارد با وجود اینکه حکومتی بدون معیارهای عدالت به قدرت برسد؟
بخیر. ببینید، امکان دارد یا امکان ندارد این بحث مهمی است در فلسفه سیاست. کسانی مستبد عادل رو مطرح می کنند، یعنی حتی کسی ممکنه از روی استبداد با دیکتاتوری با کودتا به حکومت برسد، استبداد هم عمل بکند اما عادل باشد. خب این مفهوم پارادوکسیکاله، متناقض نماست. امکان ندارد اصلا با استبداد، چون با اون تعریفی که کردیم اگر حتی یک حق از حقوق انسان ها نادیده گرفته بشود عدالت تحقق پیدا نمی کند. استبداد یعنی نقض حقوق انسان ها، یعنی حق، نقض حق انتخاب انسان ها. کسانی که تئوری غلبه رو مطرح می کنند که الحق لمن غلب، هر کس که به قدرت رسید از هر طریقی باشد حقانیت و مشروعیت پیدا می کند، منشأ مشروعیت و حکومت رو غلبه می دانند. بله، از منظر اونها ممکنه کسی از هر طریقی با دیکتاتوری با کودتا ظالمانه به قدرت برسه، اما در مقام عمل به عرض کنم بزرگ شما نحو عادلانه عمل کند. من از اینکه آیا امکان دارد یا امکان ندارد، تصور اقلا دارد ندارد، شما تأمل کنید، تصور این وجود دارد که بگیم یک کسی از روی ظالمانه به قدرت رسیده است، منشأ قدرتش غلبه بوده است، کودتا بوده است، اما وقتی آمده آدم شده، بر پایه عدالت رفتار کرده، حالا برای اینکه بماند میگه که من به عدالت رفتار میکنم، شدنی است، اما مشروعیت پیدا نمیکند. توجه کنید، تصور دارد، فرض محال هم نیست، از فرض محال محال نیست، اینم که فرض محال نیست، ممکن است یک کسی واقعا، یک حاکم اینطور به طریق نامشروع به قدرت برسد اما مشروع عمل کند، فرضش رو می شود کرد، اما به هیچ وجه حکومت مشروع نمی شود، چون حکومت در مرحله شکل گیری هم باید به نحوه مشروع باشد. شخص باید عادلانه به قدرت برسد و عادلانه حکومت بکند.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.